ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی، شمار مبتلایان کرونا در ایران به مرز 223,000 نفر رسید. استفاده از ماسک در برخی شهرهای ایران اجباری می شود. و ششمین جلسه دادگاه اکبر طبری امروز یکشنبه برگزار شد. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه تازه ترین آمار بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور را بیش از 222,600 نفر اعلام کرد. به گفته سیما سادات لاری، با مرگ 144 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته، مجموع کل جانباختگان این بیماری به بیش از 10,500 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره وضعیت استانهای کشور اینطور گفت.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند، استان خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و کرمانشاه که بیشترین آمار ابتلا، بستری و فوتی رو دارند، و استانهای بوشهر، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی در وضعیت هشدار هستند.
بیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت تخمین زده بودند. حسن روحانی اعلام کرده در شهرستان‌هایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند، پوشیدن ماسک در نیمه دوم تیر ماه و در مکان‌های سرپوشیده یا محل تجمع الزامی می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی که روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، به احتمال تمدید این دستور بهداشتی در مرداد ماه نیز اشاره کرد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران نیز روز شنبه از آغاز کارزار من ماسک می‌زنم با هدف تشویق مردم به پوشیدن ماسک خبر داده بود. در روزهای اخیر با افزایش مجدد آمار قربانیان کرونا در ایران، کارشناسان نسبت به وقوع موج دوم کرونا در کشور هشدار دادند. ششمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به باند ارتشاء که به دادگاه اکبر طبری نیز شناخته می شود روز یکشنبه برگزار شد. در این دادگاه که پس از سخنان روز شنبه آیت الله خامنه ای در دفاع از صادق عاملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه تشکیل جلسه داد، به نام آقای لاریجانی به عنوان رئیس و مسئول مستقیم اکبر طبری هیچ اشاره‌ای نشد. عمده موضوع این جلسه چند مورد انتقال آپارتمان مجلل در شمال تهران به عنوان رشوه به اکبر طبری بود. رسول دانیالزاده اتهام رشوه دادن این آپارتمان‌ها به اکبر طبری رو رد کرد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از آقای دانیالزاده به عنوان ابر بدهکار بانکی نام می‌برند. در پی انتقادات از اوجگیری قیمت مسکن و اجاره بها، حسن روحانی روز یکشنبه گفت در ستاد ملی کرونا مقرر شده اجاره بها از روز دوشنبه فردا در تهران نمی‌تواند بیش از 25% از سال قبل باشد. آقای روحانی بدون اشاره به شیوه و سازوکار اعمال و نظارت بر اجرای این مصوبه، زمان اعتبار آن را تا 3 ماه پس از پایان شرایط اضطراری مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور اعلام کرد. دفتر برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی 4 تیر ماه گزارش داده بود که بهای مسکن در تهران در خرداد ماه نسبت به ابتدای سال جاری 23% و نسبت به خرداد پارسال 42% رشد داشته است.
اینجا رادیو فرداست.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که جنگنده‌های احتمالاً اسرائیلی برای دومین بار ظرف 24 ساعت گذشته منطقه نزدیک به شهر آلبو کمال در سوریه را بمباران کردند و با کشته شدن 9 تن دیگر از شبه نظامیان مورد حمایت ایران، شمار کشته‌ها به 15 تن رسید. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نخستین حمله هوایی شامگاه شنبه 7 تیر علیه مواضعی در روستای العباس در نزدیکی آلبو کمال که در منطقه مرزی سوریه و عراق واقع شده روی داد و بر اثر آن 6 تن از نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی روز شنبه به مواضع ارتش سوریه و نیروهای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته. بنابراین گزارش، در حملات روز شنبه در شرق سوریه 6 نقطه هدف حملات قرار گرفته و 4 تبعی سوری از جمله کشته شدگان در روستای العباس در نزدیکی مرز با عراق بودند. دیدگاه علی صدرزاده، کارشناس سیاسی امور خاورمیانه، را در این زمینه جویا شدیم.
ظاهرا این حملات هوایی در نزدیکی شهر ابو کمال در استان دیرزور اونجایی است که معمولا نیروهای ایرانی اونجا یک پایگاه‌هایی تشکیل دادن در مرز عراق و سوریه. ظاهرا در اثر این حملات هوایی 6 نفر کشته شدن، هر 6 نفر هم ظاهرا جز نیروهای ایرانی بودن، ولی 4 نفرشون اینجوری که بعضی از منابع متفاوت میگن تابعیت سوری داشتن، ولی به هر حال جزء نیروهای ایرانی حساب میشن. بعضی از منابع سوری هم میگن که بعد از این حملات نیروهای ایرانی و طرفدار ایرانی، یعنی سوریهای طرفدار ایرانی، در شهر دیرزور و بوکمال به جستجو پرداختند و به تعقیب افرادی که ظاهرا گویا برای اسرائیل جاسوسی میکردن. به همین علت که اوضاع به اصطلاح ناآرامی هم در اثر این فعالیت ها در این منطقه ابو کمال و حتی در شهر دیرزور هست.
اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون صدها حمله را به مواضع ارتش سوریه و به خصوص به مواضع شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از جمله حزب الله لبنان و به مواضع نیروهای ایران در خاک سوریه انجام داده است. علی صدرزاده ضمن تحلیل این حملات میگوید روسیه به عنوان متحد دیگر بشار اسد و حکومت ایران این بار تلاشی برای جلوگیری از این حملات نکرده است.
فکر میکنم این حمله هم مثل حملات گذشته نشون داد که ظاهرا اسرائیل قصد اون رو نداره که اسرائیل در تعقیب این سیاست همیشگی خودش که ما اجازه نخواهیم داد ایرانی ها در سوریه پاسف بکنن از این به اصطلاح عقب نشینی میکنه. مهمتر از همه این هست که کماف سابق ما با سکوت روسیه روبرو هستیم، با اینکه میدونیم که فضای پرواز و آسمان سوریه در دست روسیه هست و عملا اگر روسیه میخواست میتوانست اجازه ندهد که نیروهای خارجی یا هواپیماهای خارجی وارد فضای سوریه بشن. چنین بزن میرسه که روسیه هم دیگر اون متحد 100% که ایران تصور میکنه براش نیست در سوریه. به هر حال روسیه این حملات رو نگاه میکنه، ظاهرا توافق زمینی باش داره و ایران هم مثل گذشته هیچ گونه عکس العملی نشون نمیده.
اسرائیل میگوید حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و حمایت آن از بشار اسد تهدیدی است برای تمامیت و موجودیت آن کشور و اجازه نخواهد داد ایران در سوریه جای پای خود را محکم کند. اما در همین حال رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از سفر اسماعیل قانی، فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران، به سوریه خبر داد. این خبر که در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب یافت، دقایقی بعد از انتشار از سایت تسنیم حذف شد. بنابر گزارش روز شنبه تسنیم، اسماعیل قانی طی روزهای اخیر با سفر به بوکمال در سوریه از مناطق عملیاتی نبرد با داعش در این منطقه بازدید کرده است. علی صدرزاده در این مورد میگوید
طبیعی است که آقای قانی بایستی به سوریه سفر بکنه، چون به هر حال تمام نیروهای ایرانی که در سوریه هستند تحت نظر سپاه و یا بخشی از سپاه پاسداران است که ایشون رهبری میکنه. ولی اینکه آقای قانی به اصطلاح بتونه یک سیاست منسجمی رو هم در سوریه هم در عراق پیش ببره بایستی صبر بکنیم. در عراق مثل اینکه شک و تردیدی وجود داره، در عراق شکست خورده عملا آقای قانی و نتونسته تمام گروه های طرفدارای ایران رو متحد بکنه و حوادثی که در عراق اتفاق افتاده همه میگن که ناشی از عدم توانایی آقای قاآنی در تجمیع و به اصطلاح متحدی کردن گروه های متفاوتی که طرفدار ایران هستند. ولی من فکر میکنم که اصولا مجموعه به اصطلاح اتفاقات سوریه داره به ضرر ایران تمام میشه، چون به هر حال روسیه و ترکیه خودشون تعیین کردن که آینده سوریه به کجا خواهد رفت و فکر میکنم که آقای قاآنی چندان موضع و وضع بسیار مناسبی برای کمک به نیروهای ایران نداشته باشه فعلا در سوریه، چون به هر حال ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است، از جمله مشکلات اقتصادی، لوجستیکی و همینطور که میدونید دیگه پرواز هواپیماها هم به اون صورت نمیتونه صورت بگیره. آیا شخصیت نظامی سیاسی ایشون کافی است برای حل این مشکلات؟
حضور قانی در سوریه همزمان شد با یورش نیروهای ارتش عراق به مقر کتائب حزب الله و بازداشت 20 شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران.
یک هفته پس از مرگ مشکوک قاضی منصوری در یک هتل شهر بخارست، پایتخت رومانی، زوایای دیگری از روزهای پیش از مرگ او آشکار شده. از جمله اینکه او در یک دادگاه این شهر حضور یافته و به دفاع از خود پرداخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی، چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوه‌خواهی را سناریوی بی‌ربط دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیه‌اش گفته بود که آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است. دادگاه آقای منصوری روز 23 خرداد 99 در شهر بخارست رومانی برگزار شد. بر اساس متن صورت جلسه این دادگاه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، این متهم در دفاع از خود گفته است که در ایران 30 سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده و پس از بازنشستگی او به گفتهش این سناریوی بی ربط نوشته شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، غلامرضا منصوری پیش از بازنشستگی توسط صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب و با همین سمت بازنشسته شد. آقای منصوری توضیح بیشتری درباره آنچه سناریوی بی ربط علیه خودش خواند نداد، ولی وکیل تسخیری او که در جلسه دادگاه حاضر بوده گفته است پرونده فساد طرح شده سیاسی است. به گفته این وکیل، اتهام اصلی غلامرضا منصوری دریافت رشوه برای دادن رأی به نفع افرادی است که نامشان در پرونده فساد مطرح شده، ولی آقای منصوری چنین اختیاراتی نداشته و صرفاً اجرا کننده آرایی بوده که توسط یک قاضی دیگر صادر می‌شد. در صورت جلسه دادگاه به نام قاضی دیگر اشاره نشده است. در جلسات دادگاه فساد در ایران هم به نام قاضی مرتبط با آقای منصوری اشاره نشده است. غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتشا در قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه به مبلغ 500 هزار دلار از حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده است و مرداد سال 98 از کشور خارج شد. در گزارش جلسه دادگاه رومانیایی آمده است که نخستین درخواست پیگیری قضایی در خارج از کشور که از سوی مقام‌های قوه قضاییه ایران علیه آقای منصوری مطرح شده به 4 دی ماه 98 باز می‌گردد. غلامرضا منصوری همچنین به قاضی رومانیایی گفته است انسان‌های صالح و پاک قاضی می‌شوند و آیا امکان دارد که یک قاضی 30 سال بدون خطا خدمت کند و وقتی بازنشسته می‌شود رشوه بگیرد؟ در سومین جلسه دادگاه فساد در ایران، فرهاد مشایخ، متهم ردیف سوم که به نمایندگی از حسن نجفی پول‌ها را به غلامرضا منصوری پرداخت کرده، گفت در 5 نوبت 5 بسته که جمعاً 500 هزار یورو بود به او دادیم. آقای مشایخ به زمان دقیق پرداخت این مبالغ به منصوری اشاره نکرد، ولی گفت
ولی شب زنگ زدن که میگن، گفتن که آقا شما بگید این پول من خودم بهت دادم، من قرض دادم. گفتم خب بنده برای چی به شما پول قرض دادم؟ چه پولی دارم قرض دادم به شما؟ آقا شما بگید آقا این پول من خودم به شما قرض دادم. و
کی به شما زنگ زده؟
آقای منصوری.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه محلی شهر بخارست، آقای منصوری گفته وقتی در رسانه‌ها نام خود را شنیده، فکر کرده که اشتباهی صورت گرفته و به سفارت رفته، اما متوجه شده که به دلیل بحران کرونا نمیتواند به ایران برود، چون هواپیمایی به ایران پرواز نمی‌کند. وکیل آقای منصوری هم به وضعیت سلامتی متهمش اشاره کرده و گفته که او شامگاه پیش از 22 خرداد دچار تشنج شده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد. غلامرضا منصوری و وکیل او در این جلسه درخواست کردند که قرار بازداشت موقت تمدید نشود، چون به گفته آنها آقای منصوری میتوانسته در صورت آزادی با دسترسی به مدارک لازم ثابت کند که بیگناه است. دادگاه محلی شهر بخارست در نهایت با این درخواست موافقت کرد و رأی داد که او تا 20 تیر ماه به صورت مشروط آزاد باشد. دادگاه محلی همچنین از مقام‌های دولت ایران خواسته بود که درخواست استرداد رسمی و اسناد مرتبط را ارائه دهند. آقای منصوری پس از اینکه موفق شد رأی آزادی مشروط را از دادگاه محلی بگیرد، در هتل دوک شهر بخارست مستقر شد. جسد او که تنها مسافر ساکن در این هتل بود، روز 30 خرداد در لابی این هتل پیدا شد. نتیجه تحقیقات پلیس و دادستانی رومانی که به رسانه‌ها گزارش داده شده، هنوز روشن نکرده که غلامرضا منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.
با این گزارش من تا این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.